ساعت 22 ده شب در ایران از صدای رادیو فردا را میشنوید. شبانگاه پنجشنبه 17 آذر 1401 رو پشت سر میذاریم و شما همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من بابک غفوری آذر هستم با پوشش ویژه تحولات مربوط به اعتراض‌های سراسری ایران از جمله نخستین مورد اعدام معترضان از سوی حکومت جمهوری اسلامی همراه شما هستیم. پیش از آغاز مجله مثل همیشه ابتدا مروری می‌کنیم بر آخرین خبرها با همکارم الهه روانشاد.
شب بخیر شنونده گرامی. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه از اعدام محسن شکاری، یک معترض اعتراضات جاری در ایران که به محاربه متهم شده بود، خبر داد. این اولین اجرای حکم اعدام در پرونده‌هایی است که برای معترضان دستگیر شده در جریان اعتراضات جاری در ایران گشوده شده. قوه قضاییه ادعا کرده که محسن شکاری در روز سوم مهر ماه از طریق کشیدن سلاح قمه به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم اقدام کرده است. بنابراین گزارش، این معترض سوم مهر ماه بازداشت شد. اولین جلسه دادگاه او در روز 10 آبان ماه در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد و حکم بدوی اعدام او نیز روز 29 آبان صادر و سپس در دیوان عالی کشور تایید شد. اجرای اولین حکم اعدام در حالی است که در هفته‌های اخیر بارها سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری در مورد قصد جمهوری اسلامی برای اعدام معترضان هشدار داده بودند. و کشورهای اروپایی اجرای حکم اعدام محسن شکاری به عنوان نخستین مورد مربوط به اعتراضات اخیر از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی را قویاً محکوم کردند. آنا لنا بربوک وزیر امور خارجه آلمان با اظهار اینکه بی‌حرمتی به انسان از سوی حکومت ایران حد و مرزی نمی‌شناسد، در عین حال افزود تهدید به اعدام نمی‌تواند اراده مردم برای رسیدن به آزادی را سرکوب کند. جیمز کلورلی وزیر امور خارجه بریتانیا در توییتر نوشت که خبر این اعدام او را به شدت خشمگین کرده. او تصریح کرد که جهان نمیتواند چشمش را بر روی این خشونت منزجر کننده ای که حکومت ایران علیه مردمش اعمال میکند ببندد. وزارت امور خارجه فرانسه هم با صدور بیانیه اعدام محسن شکاری را قویاً محکوم کرد. در این بیانیه آمده است این اعدام موردی دیگر بر موارد بسیار نقض جدی و غیر قابل قبول حقوق و آزادی های اساسی افزود که مقام های جمهوری اسلامی مرتکبان آن هستند. سازمان عفو بین الملل اعلام کرده که مقام های جمهوری اسلامی به دنبال حکم اعدام دست کم 21 تن دیگر در دادگاه های دروغین خود هستند تا شرکت کنندگان در اعتراضات و تظاهرات اخیر در ایران را بترسانند و مرعوب کنند. بر اساس گزارش های رسیده در شهر عراق به مناسبت فرارسیدن 40 مهرشاد شهیدی نژاد جو شدید امنیتی برقرار شد. از روز گذشته اعلام شد که آرامستان عراق مزار مهرشاد شهیدی نژاد تحت عنوان تعمیرات روز پنجشنبه تعطیل خواهد بود. ویدیوهای منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی حاکی از تمرکز نیروهای یگان ویژه در اطراف آرامستان و حتی روی پشت بام‌ها و ساختمان‌ها بود.
مصادف با 40 مهرشاد شهیدی، از ترسشو نگاه کن آرامستان رو تعطیل کردن، کلیه نیروهای یگان ویژه هم آوردن اینجا. آماده باشش رو نگاه کنید، ماشین های ضد شورش رو.
مهرشاد شهیدی نژاد متولد 6 آبان ماه 1381، دانشجوی دانشگاه علمی کاربردی عراق و سر آشپز رستوران بوته در عراق بود. این معترض جوان روز چهارشنبه 4 آبان در این شهر کشته شد. و روزنامه گاردین در گزارش اختصاصی از تیراندازی عمدی ماموران امنیتی و انتظامی به صورت و اندام‌های جنسی زنان معترض در ایران خبر داد. این روزنامه چاپ بریتانیا در گزارش خود بر اساس مصاحبه‌هایی که با کادر درمان در سراسر کشور داشته، میگوید ماموران زنان معترض به حکومت را از ناحیه صورت، سینه‌ها و اندام جنسی هدف تیراندازی قرار می‌دهند.
زن زندگی آزادی، زن دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
اغتشاشی را پلیس با اعتراض
از خون جوانان وطن لاله
تیرسیا
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
اعتراض‌های سراسری در ایران در سومین ماه خود شاهد نخستین مورد اعدام یکی از معترضان بود. محسن شکاری جوان 23 ساله‌ای که بامداد امروز به اتهام بستن خیابان ستارخان و همراه داشتن قمه اعدام شد. اعدامی که با واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی روبرو شده است. در مجله شبانگاهی به بررسی این اعدام و تأثیرش بر اعتراض ها می‌پردازد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی بامداد امروز از اعدام محسن شکاری یک معترض اعتراض‌های جاری در ایران که به محاربه متهم شده بود خبر داد و خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه نوشت که پس از رد درخواست فرجام‌خواهی برای حکم اعدام صادر شده علیه این معترض در دیوان عالی کشور این حکم صبح روز پنجشنبه اجرا شد. این اولین اجرای حکم اعدام در حالی رخ داد که در هفته‌های اخیر بارها سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری نسبت به قصد جمهوری اسلامی برای اعدام معترضان هشدار داده بودند. در واکنش‌های مختلف به این اتفاق در صحنه بین‌المللی وزرای خارجه آلمان و بریتانیا در بیانیه‌هایی به شدت از این اقدام انتقاد کردن. عفو بین الملل هم در بیانیه‌ای خبر این اعدام رو وحشتناک خواند. در داخل کشور همین حالا که ما در حال صحبت هستیم گزارش حاکی از برگزاری تجمعات اعتراضی پراکنده در اطراف خیابان ستارخان تهران هست و تصاویر منتشر شده از بسته شدن برخی ورودی های خیابان ستارخان حاکی است و همینطور صف خودروهایی که تلاش میکنن خودشون رو به خیابان ستارخان در تهران برسونن. میرحسین موسوی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 هم در بیانیه ای از حصر خانگی واکنشی به اتفاقات رخ داده و اعدام صورت گرفته نشون داده و نوشته چوبه های دار جنبش مردم رو متوقف نخواهد کرد و خطاب به حکومت جمهوری اسلامی نوشته به این گونه اعدام های به گفته او پشت پرده و سیاست زده خاتمه دهید، حقوق ملت را پاس بدارید و تلاش برای خار کردن شهروندان و جوانان را متوقف کنید. وظیفه شما حفظ جان آحاد ملت بود، نه گرفتن جان شهروندان. مطمئن باشید با این روش‌های به گفته آقای موسوی ظالمانه و خونالود طول عمر حکومت شما تضمین نخواهد شد. برای بررسی این موضوع ابتدا با جلال ایجادی جامعه شناس مقیم فرانسه گفتگو کردم. از آقای ایجادی پرسیدم که علت انتخاب این متهم که حتی موردی درباره کشتن افراد هم در پرونده نداشته و صرفا اتهاماتش بسته کردن خیابان ستارخان و حمله چاقو عنوان شده چه بوده؟
من فکر میکنم که ما از زمانی که این انقلاب سوم آغاز شده یک واقعه بسیار مهم رو در جامعه ما داره نشون میده و اون این هستش که جمهوری اسلامی واقعا به مراحل بسیار بسیار به اصطلاح حساس خودش قرار گرفته و تعینایی که هم درون خود به وجود آورده برای حذف تمامی افراد دوروبر آیه خامنه‌ای و همچنین در سطح جامعه به نقطه‌ای رسیده که مسئله کشتن، فشار، سرکوب مسئله مرکزی جمهوری اسلامی هستش. حال با توجه به این که اینها اعلام کردن که در واقع محسن شکاری به عنوان اولین اعدام، یادمون باشه که به هر حال در طی این حدود 3 ماهی که گذشته حدود 500 نفر رو اینها در خیابان‌ها کشتن که به یک معنای همون اعدام میتواند باشد. حال امروز این امر رو اعلام کردن که اعدام میکنیم و اعدام کردند برای چی؟ برای اینکه ترس بیاندازن در درون جامعه که بگوین کسانی که در واقع به دست ما میفته حتما جونانه ها رو خواهیم گرفت. خب اینها اگر ارزیابیشون در این هستش که بتوانن ترس تولید بکنن، با اون 500 نفری که اینها کشتن این ترس میتوانست تولید بشه. و از سوی دیگه در واقع دارن پیام میدن که کسانی که به اصطلاح مقابله کردن با نیروهای انتظامی و سرکوبگر رژیم، به خاطر اینکه از جمله اتهامی که به محسن شکاری زده شده بود به عنوان محاربه هستش، محاربه با دین، محاربه با حکومت اسلامی، محاربه با در واقع اولوالامر، و بنابراین اونها میخوان بگوین که ما کماکان در جایگاه مقدسی هستیم و به حکم دینی شما رو نابود خواهیم کرد. و به این خاطر هستش که به نظر من هر هم جنبه دینیش به هیچ وجه نمیتواند در واقع خلالی در حرکت مبارزات کنین به وجود بیاید. و از شوی دیگه هم از نظر روانشناختی اینکه جمهوری اسلامی بخواهد ایجاد ترس و دلخوره بکند، در این زمینه هم در واقع کاملا به اصطلاح به خطا رفته است.
واکنش هایی هم که از زمان انتشار خبر دیده شده بسیار خشمگینانه است، به خصوص در شبکه‌های اجتماعی، و حتی برخی صحبت از لزوم ادامه حضورها در خیابان دارن میکنن. خب برای مبنا برای چی فکر میکنید که حکومت به این شکل انتخاب فردی که حتی متهم به کشتن کسی هم نبود رو تعیین کرد و اعدام رو اجرا کرد؟
مرحله آخر همه دیکتاتورها فکر بکنیم، مانند هیتلر و استالین، بسیار درس آموزه. و لحظه‌ای که دوران آخر هستن مانند آقای خامنه‌ای، در واقع به شدت به سبک بسیار بسیار کوری عمل میکنن. اینها که خود رو بیان در واقع تجلی به اصطلاح عقلانیت در نظر میگن، که همون عقلانیت در خدمت در واقع قدرت سیاسی اینها هستش، ولی که اینها هیچ گونه در واقع بین به اصطلاح نگاه توأم با بینایی واقعا ندارن. و اینها در یک بنبست عملا خودشون قرار دادن که فقط ادامه حیات خود رو در سرکوب وحشیانه میبینن. و امروز با توجه به این که این اقدام در واقع اعدام رسمی رو اعلام میکنه، خیلی طبیعی هستش به نظر من جامعه واکنش شدیدی نشون خواهد داد. همه کسانی که در درون خیابان ها هستن، اینها نشون خواهند داد که در برابر این تصمیم حکومتی باز هم اونها انرژی خودشون رو بیشتر میتوانند در این زمینه به کار بگیرن، به خاطر اینکه در واقع جمهوری اسلامی فکر میکنه که با ایجاد ترور بتواند که همه این مبارزاتی که در این روزها در این هفته های اخیر به وجود آمده جلوشو بگیره. و ما شاهد هستیم دیروز 70 شهر در ایران در حالت مبارزه و یا اعتصاب های گوناگون قرار داشت، و این تب انقلابی و این در واقع تمایل به انقلاب کردن نمیتواند در واقع خاموش بشه با حرکت هایی که جمهوری اسلامی میکنه. منتها جمهوری اسلامی از سر درماندگی و از سر واقعا استیصالی که این کارها رو میکنه، یک نوعی از همپاشیدگی عمیقی در درون خودشون وجود داره، ریزش ها داره صورت میگیره. افراد خانواده خود خامنه‌ای در واقع علیه او در واقع به اصطلاح قیام کردن. و بنابراین زمانی که یک جامعه در کلیت خودش در برابر اون قیام کرده و خواهان پایان دادن به حکومت اون هست، بنابراین آقای خامنه‌ای چه کار میتونه بکنه جز مسئله سرکوب؟ و به این خاطر هستش که بنابراین به نظر من اقدامی که خامنه‌ای میکنه از سر در واقع درماندگی است. فکر میکنه میتواند در واقع آرامش به وجود بیاره برای منافع خودش، ولی که حال آنکه کاملا به اشتباه میرود، زیرا او به عنوان یک دیکتاتور همه هوش خود را از دست داده و به مانند یک فرد کاملا هم مستبد و هم نادان عمل میکند.
و آیه ایجادی اگه بتونید کوتاه پاسخ بدین، اعدام یک جلوه نهایی یک اقدام خشونتباره، پیامی که این خشونت به جامعه منتقل میکنه احتمالاً با خشونت هم پاسخ میگیره، این برای کلیت جامعه و شرایط فعلی ایران چگونه خواهد بود؟ این سطح از خشونت که داره همینجوری بالاتر میره.
ببینید به هر حال خشونت رو از ابتدا در واقع جمهوری اسلامی پدید آورد. همه حکومت‌های در واقع استبدادی و خشن هستند که منبع اصلی خشونت هستند به طور عموم، و در ارتباط با جمهوری اسلامی واقعیتش این هستش که مردمانی که اومدن در درون خیابون از ابتدا تا به امروز، اینها فقط تظاهرات کردند، اعتصاب کردند، شعار دادند، و شعار دادن هم شعارهای سیاسی هم شعارهای اقتصادی، و بنابراین حق عادی انسان ها هستش که بتوانند چیکار کنن، در واقع اعتراض بکنن و خواسته های خود رو مطرح بکنن. حال آنکه جمهوری اسلامی پیوسته خشونت رو تحمیل کرد، امروز اگر یک مورد دیگه یعنی مسئله در واقع اعدام ها رو در دستور کار خود قرار میده، خیلی طبیعی هستش که نسبت به اون به اصطلاح خشونتی که خود به کار میبردهش، باز هم میخواد در واقع یک زده بالاتری رو نشون بده و وحشیگری خودش رو نشون بده. آیا این امر در سطح جامعه منجر به این نمی شود که در واقع افرادی نیز از جامعه وارد در واقع یک حرکت در برابر رژیم بشن؟ این احتمالش هست، این احتمالش هست، به خاطر اینکه عملا جامعه می بیند که هر چقدر که مقاومت مدنی داره، مبارزه داره، بیش از پیش در واقع جمهوری اسلامی اقدام میکنه، و این اعدام افراد این جامعه توسط جمهوری اسلامی به برخی یا بخشی از جامعه این در واقع خط رو میده که بس، بنابراین در برابر خشونت در واقع حکومتی خشونتی میتواند قرار بدهد که این خشونت جنبه مقاومتی داره و جنبه دفاع از خود هستش، و بنابراین یک روال دیگری رو در جامعه میتواند به وجود بیارد.
صحبت های جلال ایجادی جامعه شناس مقیم فرانسه رو میشنیدید در واکنش به انتشار خبر نخستین مورد اعدام معترضان در ایران. در همین دقایق واکنش های تازه بین المللی هم به موضوع اعدام محسن شکاری دیده شده. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نت پرایس در جلسه روزانه گفتگو با رسانه ها ضمن انتقاد از اعدام محسن شکاری گفته که اعدام اون نشان دهنده تشدید هولناک تلاش حکومت برای سرکوب مخالفان و اعتراضات هست. او گفته که با خانواده محسن شکاری اعلام همدردی میکنیم. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم همین دقایق پیش توییتی رو منتشر کرد و ابراز انتقاد کرد از اعدام محسن شکاری. گفت اتحادیه اروپا در همه نوع مواردی با اعدام مخالف هست، و گفت که موضوع اعدام محسن شکاری در جلسه آینده وزرای خارجه اتحادیه اروپا به بحث گذاشته خواهد شد، موضوعی که چند وزیر خارجه دیگر اتحادیه اروپا هم در همین ساعت‌های اخیر به اون اشاره کردن، و از احتمال تصویب اعمال تحریم‌های حقوق بشری تازه علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران صحبت کردند. موضوع اعدام محسن شکاری از جنبه‌های حقوقی هم بسیار بحث انگیز بوده و حقوقدانان مختلف نسبت به حکم صادر شده، سرعت اجرای حکم و روند حقوقی بحث انگیز آقای شکاری موارد مختلفی رو بیان کردند. همکارم پروانه وحید منش در گفتگو با حسین احمدی نیاز، حقوقدان و وکیل دادگستری ساکن هلند، از او درباره ایرادات حقوقی وارده به حکم اعدام محسن شکاری پرسیده.
من واقعا نمیدونم چی بگم، چون مرزهای قانون گریزی و پایمال شدن مطلق قانون را در ایران امروز داریم میبینیم. این اعدام محسن شکاری اوج قانون گریزی، اوج پایمال شدن مطلق تمام معیارها، اصول و بنیادهای حقوقی و قانونی و قضایی در ایران است. به نحوی که میتونم بگم که این نمونه عینی همان فروپاشی قضایی، حقوقی و قانونی در ایران است. چرا؟ چون که در همین پرونده محسن شکاری دریایی از ایرادات عدیده وجود داره، ایرادات شکلی، ایرادات ماهوی، ایرادات فقهی، ایرادات قانونی، به تمام یعنی تسراسر این روند رسیدگی به پرونده محسن شکاری و سایر متهمین مثل آقای دکتر قره حسنلو، مثل یاسین مثل تمام متهمینی که در حال حاضر در مزان اتهام معارضه هستن به طور کامل صدق میکنه که این ایرادات سراسر وجود دارد. مثلا ببینید، اتهام اینها محاربه هست، محاربه، افساد فلعرض و بقی، موضوع ماده 278، 282 و 288 از مقررات قانون مجازات اسلامی دارای ابعاد عدیده ای هست، شرایط عدیده ای هست. بماند 100% فقها معتقد هستند امروز اکنون شرایط زمانی و مکانی وقوع این جرایم نیست، چون جامعه عادل اسلامی در ایران نداریم که این عناوین مجرمانه اسلامی ایجاد بشه. مبنای تحقق این جرایم زمانی است که عدالت مطلق اسلامی در یک کشور مشخص اسلامی وجود داشته باشه، مثل 1450 سال پیش، نه اکنون که سراسر ظلم و بی‌عدالتی و نابرابری هست. بنابراین یک، این ایراد اصلی نسبت به قضیه است. دو، با فرض این که بگیم، حتی بگیم الان هم محاربه وجود داره، اما بستن خیابان توسط محسن شکاری، شرکت در اعتراضات، حتی سنگ پرتاب کردن به سمت مأمورین، آتش زدن سطل زباله، حتی شکستن شیشه یک مغازه از عناوین محاربه محسوب نمیشه. خود همین حکومت در تعریفی که برای محاربه گذاشته اعلام میکنه کسی که علیه مردم شمشیر بکشه، کسی که علیه خداوند اقدام بکنه. بابا کجا خداوند اینجا هست؟ به کدوم مردم؟ آقای محسن شکاری و ما بقیه معترضین علیه کارکرد حکومت اعتراض داشتن، نه علیه مردم. بنابراین هیچ کدوم از این ضوابط محاربه یا افساد فلعرض در اینجا وجود نداره. بماند که این افراد مثل خود آقای محسن شکاری، ایشون تحت شکنجه های فراوان بوده. اصل 38 قانون اساسی ایران که خط قرمز در تمام جان و خود ایران باید محسوب بشه، اعلام میکنه هر نوع شکنجه، هر نوع اقرار حاصل از شکنجه، فشار، تهدید به زور، به طور کامل ممنوع و مطلقا ممنوع و هر گونه اثر حاصل از آن به طور کامل باطله. یعنی کل اساس پرونده باید زیر سوال بره.
صحبت‌های حسین احمدی نیاز، حقوقدان و وکیل دادگستری ساکن هلند رو درباره ایرادات حقوقی وارده به حکم اعدام محسن شکاری و اجرای اون میشنیدید. شما مخاطبان رادیو فردا هم نظرات خودتون رو درباره اتفاقات اخیر در ایران با ما و دیگر شنوندگان در میان گذاشتید. فرصتی است تا تعدادی از اونها رو بشنویم.
رئیسی رفته تو دانشگاه تهران تو جمعی از دستشین شده و مهندسی شده دانشجوهای بسیجی که شاید بیشترشون اصلا دانشجو هم نباشن، فقط بسیجی هم، سخنرانی کرده و میگه که اگر در کشور ناامنی به وجود اومده و مردم نگرانن، ما موظفیم که مدیریت کنیم و محدودیت ایجاد کنیم و جمع جورش کنیم. در صورتی که یکی مثل منو اگه اجازه میداد میرفتم اونجا میشستم، اول بهش میگفتم یه ماشینه که بچه 10 ساله توشه، رگبار میبندید میکشید، بعدش هم به دروغ میگید که داعش بوده، بعدم دروغتون در میاد، این اسمشو میذارید مدیریت؟ جوان مردم رو تو بندر انزلی به خاطر یه بوق زدن با تیر میزنید تو سرش، اینو بهش میگید مدیریت؟ این جنایته، کجاش مدیریته؟
این روزا جمهوری اسلامی از موضع ضعف اومده و میگه که ما میخوایم که پلیس هم به معروف رو میخوایم منحل کنیم، اما شما باید آگاه باشید که اینها هیچ رحمی برای مردم ایران ندارن، چون اینا ایرانی نیستن، چون که اینا اصلا ما رو جز به خودشون نمیدونن. تا که مردم این روزای انقلابی رو فراموش کنن و برن به خونه هاشون، در جا اینها بازم با یه حربه دیگه میان که مردم رو سرکوب کنن. از شما خواهش میکنم که همینجوری ادامه بدین و ما ادامه بدیم تا که این رژیم خونخوار رو ما از ایران بنازیم بیرون و به امید پیروزی ایران و ایرانی و بدون جمهوری اسلامی، زن زندگی آزادی.
خواستم در مورد پوست انداختن اصلاح طلبان صحبت کنم و بحثشون در رسانه‌های عمومی و مدیا در مورد این که خب خیلی خوب شد که گشت ارشاد رو قراره بردارن و دیگه تموم شد، ما پیروز شدیم. نه، این حرفا نیست. من به ضرس قاطع خدمتون عرض میکنم که هدف از این انقلاب، هدف از این اعتراضات و اعتصابات کل نظام هست و مردم برای برانداختن این نظام کثیف و جنایتکار جمهوری اسلامی که فساد از نقطه صفر تا صدش رو گرفته به خیابون اومدن، کشته میدن، خون میدن و بابتش همه جور ضرر رو به جون میخرن، مردم دیگه به جونشون به لب رسیده و خواستار براندازی نظام هستند، نه تغییر، نه اصلاح، نه عقب نشینی همین جمهوری اسلامی کثیف که بارها عقب نشینی کرده و دوباره 4 قدم جلوتر اومده و وارد زندگی مردم شده.
احتمالاً مقامات نقشه کشیدن در آینده به بهانه بدحجابی بیشترین خشونت رو بر زنان در اعتراضات به کار ببرن. بعد نیز زنان با حجاب کامل به اعتراضات بپردازن و این ضربه و تأثیر بیشتری خواهد گذاشت که از زبان زنان با حجاب شعارهای ضد رژیم به گوششون برسه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و گزارش های منتشر شده از تهران در همین دقایق نشون میده که مردم معترض در خیابان‌های اطراف ستارخان تلاش دارن می‌کنن که بتونن تجمعات اعتراضی رو برپا کنن و در مواردی رو هم موفق میشن، اما به شیوه معمول همیشگی با سرکوب شدید ماموران نظامی و امنیتی حکومت جمهوری اسلامی روبرو میشن. اتفاقی که امروز به ویژه در چند شهر دیگر ایران هم دیده شد، از جمله تصاویر و ویدیوهای منتشره از صبح از شهر عراق نشون میداد که حضور سنگین و بسیار پرتعداد نیروهای سرکوب با اسلحه و تجهیزات نظامی مختلف در سطح این شهر شرایطی مشابه حکومت نظامی رو پدید آورده بود. علت این حضور سنگین برای برگزاری جلوگیری از برگزاری مراسم 40 مرشاد شهیدی نژاد از کشته شدگان اعتراضهای ماهای اخیر بود. از چند شهر کردنشین دیگر ایران هم از جمله در سنندج و کامیاران هم گزارش‌های مشابهی منتشر شد درباره این شکل تازه سرکوب سنگین‌تر و حضورهای قابل توجه. گفتگویی داشتم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. آقای افشاری، امروز در شهر عراق شرایطی شبیه یک نوع حکومت نظامی حاکم بود، از شهرهای دیگر هم که احتمال برگزاری تجمعات اعتراضی در 40 کشته شدگان میرفت هم شرایط مشابهی گزارش شد، به اضافه اینکه امروز نخستین مورد اعدام یکی از معترضان رو دیدیم. میتونیم اینجوری نتیجه بگیریم که به نوعی رویکرد حکومت جمهوری اسلامی نسبت به اعتراضهایی که حالا در سومین ماه هستیم داره تغییر میکنه؟
بله، این کاملا محسوس هست. یعنی برخوردی که ما امروز در عراق دیدیم خیلی شبیه برخوردهایی است که در شهرهای استان سیستان، بلوچستان و استان کردستان بود که خب اون شدت عمل در گذشته هم در اون مناطق سابقه داشته، ولی در این مناطق خب نه و به حال کاملا محسوس هستش که بعد از موضع‌گیری ها اخیر آقای خامنه ای و دیگر مقامات ارشد نظامی و همچنین روند تحولات، اونها به سمتی اومدن که اون رویکرد غیر تعجیلی در سرکوب رو شتاب بیشتری بهش بدن و به نقطه پایانی خودشون برسونن و این مسئله بیشتر از این واقعیت برمیخیزه که اگر این اعتراضات به همین نحو ادامه پیدا بکنه، پسامد غیر قابل مهار اون خسته شدن و فرسوده شدن دستگاه سرکوب و افزایش امید و انگیزه در بین معترضان و پیوستن کسانی هستش که هنوز نسبت موفقیت این جنبش انقلابی تردید داشتن. بنابراین نظام در شرایط قرار گرفته که گذشت زمان به نفعش نیست و به خشونت بیشتر روی آورده که بخش از این خشونت به هراس افکنی هم در آغاز اجرای احکام اعدام هستش که کاملا با شیوه های مقایر با موازین دادرسی منصفانه و خیلی شتاب داره داره اجرا میشه و تقریبا میشه گفتش که شباهت زیادی با برخوردهای امنیتی و قضایی در دهه 60 داره.
همین موضوع دهه 60 خیلی در واکنش ها و تحلیل هایی که به اتفاقات اخیر داره صورت میگیره دیده میشه. به نظر میرسه حکومت خب در واقع اون نسخه دهه 60 رو در سرکوب ها مناسب و کارآمد دیده. از چه منظر شما میگید که به نظرتون معترضان ممکنه که حتی ازشون کم نشه، بلکه در واقع جبهه خاموشتر و طبقه خاموش و خاکستری هم بهشون بپیوندن وقتی سرکوب اینقدر شدید بشه؟
من اون بخشی که توضیح دادم دلیل این بود که حکومت مجبور هست به اعمال خشونت بیشتر، وگرنه اگر این وضعیت ادامه پیدا میکرد خب اون جمعیت راحت تر میومدن. اما الان که این خشونت بیشتر شده، باز هم چون به هر حال شرایط کشور و خود نظام، آرایش نیروها در جامعه مشابه دهه 60 نیست و تقریبا تکرار اون در شکل کاملش امکان ناپذیر هست، اما خب میتونن به اون نزدیک بشن. ولی در شرایط کنونی که این همه عبد چالش های زیادی وجود داره و حجم نفرت، نارضایتی و خشم در بین اکثریت جامعه با حکومت هم بالاست، استفاده بیشتر از خشونت ریسک های زیادی داره. یک شمشیر دودم هست و این میتونه حالا از یک زاویه دیگری انگیزه بده برای گسترش اعتراضات، یعنی اون خشم و نفرت از این خشونت های عریان، این بیشتر مردم رو عصبی بکنه و انگیزه بده و حقانیت ایجاد بکنه برای اعتراض. منتها این یک بچه ماجراست و بچه دیگر هم این هستش که خب همون گونه که سرکوب به درجاتی در ادوار گذشته پاسخ بده، این بار هم بتونه حالا برای حداقل مدتی باعث فروکش کردن اعتراضات بشه. اما مجموعه ما عوامل و عناصری که میبینیم، این فروکش کردن هم اگر رخ بده یک امر مقطعی خواهد بود، هم دره عمیق و پرناشدنی که ایجاد شده بین مردم و حکومت و این سیاست ارعاب و وحشت آفرینی و حمام خون حکومت هم تقریبا بخش زیادی از منابعش رو استفاده کرده برای این مسیر و این اون آینده رو براش خطرناک‌تر میکنه و تقریبا امکان این که یک وضعیت باثباتی رو برقرار بکنه ازش میگیره. ولی به هر میزان که امروز داره خشونت بیشتری رو حکومت اعمال میکنه، به همون میزان هم بقای خودش رو در آینده بیشتر به خطر میاره.
و کوتاه اگه بتونید پاسخ بده آقای افشار، امروز واکنش های بین المللی هم به خصوص به موضوع اعدام و کلیت سرکوب در ایران به نوعی بسیار قابل توجه کشورهای اروپایی، نهادهای حقوق بشری واکنش‌های شدید و سنگینی رو دارن نشون میدن. از اون وجه حکومت احتمالاً خیلی براش مهم نیست این واکنش‌های بین‌المللی.
خب به هر حکومت این مذهب واکنش‌ها منظور این باشه که تغییر در رویه خودش انجام بده، نه. ولی در یک جایی برای حکومت مشکل میآفرینه و اونها در محاسباتشون میبینن در این هستش که مناسبات اونها غیر عادی تر بشه در دنیا و تحریم ها گسترش پیدا بکنه، خب به خصوص اروپا، و اینکه آیا اروپا کاملا قطع امید بکنه و به سمت فعال کردن مکانیزم ماشه بره. اینجا اون جایی هستش که به هر حال مقامات حاکم جمهوری اسلامی نگران هستن، چون اونها حتی در حوزه یالا سیاسی، امنیتی و فرهنگی هم میتونن در داخل فضا رو دوباره به نوعی به شکل شکننده‌ای کنترل بکنن، اما در حوزه اقتصادی واقعا با یک وضعیت بسیار دشواری مواجه هستن، دستانشون خالی است. و اگر با دنیای غرب و حالا اکثریت دنیا که به هر تأثیری هم در روابط چین و حتی روسیه هم داره با اونها، به وضعیتشون در تنگنای بیشتر قرار بگیره، آسیب پذیرند.
گفتگو با علی افشاری تحلیلگر سیاسی رو میشنیدید. اما جدا از اعدام محسن شکاری، نهادهای حقوق بشری نسبت به احتمال اعدام تعداد قابل توجه دیگری از معترضان ماهای و هفته‌های اخیر ابراز نگرانی می‌کنند. یکی از این موارد احکام اعدامی است که برای تعدادی از معترضان صادر شده به اتهام کشتن یک بسیجی در جریان اعتراضهای 40 حدیث نجفی. یکی از افرادی که حکم اعدام گرفته حمید قره حسنلو هست، دکتر متخصص رادیولوژی در کرج، که یکی از 5 نفری است که قوه قضاییه در این پرونده اعلام کرده او به اعدام محکوم شده. حمید قره حسنلو رادیولوژیست 53 ساله در حال حاضر در بیمارستان بستری است و فرزانه قره حسنلو کارشناس علوم آزمایشگاهی 46 ساله همسر او در زندان کچویی زندان هست. حسن قره حسنلو برادر حمید قره حسنلو در گفتگو با رادیو فردا جزئیات تکان دهنده ای از روند بازداشت، محاکمه، صدور احکام سنگین و فشار بر خانواده ها در این پرونده رو فاش کرده. دعوت میکنم شنونده این گفتگو باشید.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
سه جلسه دادگاه ظرف 6 روز و احکام اعدام و زندان‌های طولانی مدت برای 16 نفر به اتهام محاربه و نقش داشتن در قتل یک بسیجی با ضربات چاقو. 3 نفر از این 16 نفر زیر 18 سال سن دارند و دکتر حمید قره حسنلو، متخصص رادیولوژی در کرج، یکی از 5 نفری است که قوه قضاییه اعلام کرد به اعدام محکوم شدند. او و همسرش فرزانه قره حسنلو پس از شرکت در مراسم 40 حدیث نجفی از کشته شدگان اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در منزل شخصی خود بازداشت شدند. حسن قره حسنلو، برادر حمید قره حسنلو، به رادیو فردا میگوید که آنها به شدت شکنجه شدند و اجازه داشتن وکیل انتخابی هم نداشتند. فرزانه قره حسنلو به 25 سال حبس نفی بلد در اهواز محکوم شده، به نفی که تحت مراقبت بوده و با هیچ کس معاشرت و ملاقات نداشته باشد. حمید قره حسنلو رادیولوژیست 53 ساله در حال حاضر در بیمارستان بستری است و فرزانه قره حسنلو کارشناس علوم آزمایشگاهی 46 ساله در زندان کچویی زندانی است. با حسن قره حسنلو، برادر حمید قره حسنلو، من فرشته قاضی از رادیو فردا گفتگو کردم که جزئیاتی تکان دهنده از روند بازداشت، محاکمه، صدور احکام سنگین و فشار بر خانواده ها در این پرونده میگوید.
حکمش اعدامه. چیزی که ابلاغ شده، همه متهمینی که درگیر این پرونده بودن دیروز بهشون ابلاغ شده، ولی برادر من چون دیروز یه عمل جراحی خیلی سختی داشت، هلوش 12 شب بهش ابلاغ شده، توی حالتی که تازه پوشیاری شده دست آورده بود. نماینده دادستان اومده بود بیمارستان، خواهرم با نماینده دادستان هم که بیمارستان بود، کلی اصرار کرد که ناراحتی قلبی داره، تازه یه عمل سخت انجام داده. این حکم رو من به عنوان نمایندش بدید به من، قبول نکردم، گفتن که باید به خودش بدیم و بهش ابلاغ کردم.
الان وضعیتشون به چه صورتی هست؟ خبری دارید از ایشون بعد از ابلاغ حکم؟
چند روز گذشته، یعنی بعد از دادگاه و بعد از اینکه اجرایی اعلام کرد که حکم میاد و بعد از اینکه اون سخنگوی گفتش، در کل جو بیمارستان، چون الان از یه 2 هفته از بیمارستان بستریه، جو داخل بیمارستان و اونجایی که برادرم بستریه خیلی امنیتی شد. سربازهای زیادی اونجا بودن و به هیچ عنوان اجازه ملاقات نمیدادن. امروز تا جایی که من میدونم خواهرم موفق شده از پشت پنجره ببینتش و دیده که داره برای اینکه این نیروشو به دست بیاره داره خیلی آروم با عصا قدم میزن.
دلیل بیمارستان بودنش چی هست؟ چون برخی از مقامات تکذیب کردن، حتی توی دادگاه هم گفتن که شما سالم هستید، اینجا هستید.
اونی که حرفی زد خیلی جالب بود که آقای ملایی وکیل مدافعش بود و 2 روز قبل از دادگاه وکیلش به اصرار ما رفت و نیم ساعت داخل بیمارستان ملاقات کرد و رو حساب همون نیم ساعت ملاقات کردن بدون هیچ نظر کارشناسی، پزشک قانونی یا از پزشک معالجش توی جلدگاه این حالت مهاجرته بود و برگشت گفتش که شما بیمارستانو حالت وی آی پی کردی برای خودت و شما نه شکنجه شدی نه مشکل جسمی داری، هیچ مشکلی نداری. به خاطر همون برادرم لباساشو در آورد دادگاه که نشون بده تیوب هایی که بهش وصله، که نشون بده جاهایی که شکنجه شده، عکس‌هاش هم ما داریم. قاضی هم یه دقیقه سکوت داد و لباساشو پوشید دوباره. تا جایی که ما میدونیم موقعی که اومدن از خونه با ضرب و شتم بردنش، همونجا گویا یه دونه از دنده‌هاش میشکنه. حدود دو روز بعدش میبرن بیمارستان البرز کرج. پزشک اونجا خیلی سرسری نگاه میکنه و با توجه به اینکه مشکل یه عکسی هم میگیره و توی عکس هم میفهمه که یه دونه از دنده ها شکسته، ولی دوباره برش میگردونن به بازداشتگاه برای اینکه ادامه بدن بازجویی ها رو. در این بازجویی به شدت شکنجه میشه و توی اون شکنجه ها 5 تا از دنده هاش دنده های سمت چپش میشکنه. هیچ رسیدگی توی هفته 10 روز اول نداشته. از طرفی شکست شدن یه دونه از دنده ها باعث میشه که ریه سمت چپش هم آسیب ببینه و خونریزی داخلی داشته باشه ریش. و همین رسیدگی نکردنه باعث شده بوده بعد از اینکه استفاده 2 هفته بیرسونشون بیمارستان میبینن وضعیت خیلی وخیمه و اولین عمل رو انجام میدن برای اینکه خونایی که داخل ریه هست رو تخلیه بکنن. سی آبان اولین عمل رو انجام میدن در صورتی که بازم خون مونده بوده داخل ریه ها. 6 آذر دومین عمل رو انجام میدن که نزدیک 4 روز بعدش وقت دادگاهش بوده. روز اول دادگاه که حالا اون برادرمو نبرده بودن، پزشک قانونی معالجه میکنه و گواهی میده که این شخص، این مریض نمیتونه به دادگاه حضور پیدا بکنه، حتی ویدیو کال هم نمیتونه داشته باشه. ولی باز با این حال روز دوم میبرنش دادگاه. باز با این حال یه مقدار خون داخل ریه مونده و این خون لخته شده بوده و این عمل آخرش بود که 15 آذر انجام شد و یه عمل خیلی سختی بود، مثل عمل قلب بازه، چون دنده ها باید باز بشه که بتونن اون لخته های ریه رو تخلیه بکنن.
در واقع ایشون رو از بیمارستان آورده بودن به دادگاه، درسته؟
بله بله، مستقیم از بیمارستان بردن دادگاه. با وجود اینکه یک روز قبلش پزشک قانونی معالجه کرده بود و گفته بود که نمیتونه توی دادگاه حضور پیدا بکنه.
برادر شما اتهام بسیار سنگینی بهش نسبت داده شده و حکم بسیار سنگینی هم، ممکنه به ما توضیح بدین قضیه چی بوده؟
برادر من برای 40 حدیث نجفی رفته بوده بهش سکینه. توی راه اتوبان بسته میشه، حالا اون مسیر مربوط به اونجا به خاطر ترافیک بسته میشه و اینا از ماشین میان بیرون که پیاده مسیرشونو برن. حالا یه اتفاقی که میفته، نیروهای امنیتی همه جا بودن و اینا رو یه جورایی به یه شکلی هدایت شده که هدایت شدن که از یه مسیری رفتن که شهید عجمیان هم همونجا بوده. سر اون صحنه اینا بودن، حضور داشتن، ولی فعلی انجام ندادن. فرزانه رسل رو برای مثال سعی کرده جلوی اون بقیه رو بگیره که بیشتر از این نزدن. تو فیلم ها معلوم هستن که دستشون رو میگیره که نزدیدش بیشتر از این، ولی فعلی که انجام داده باشن، ضربه ای زده باشن، نه اقراری به همچین چیزی کردن و نه مدرکی هستش، مدرکی به شکل فیلم، به شکل عکس، هیچ چیزی نیستش که اینا فعلی انجام دادن. تنها فعلی که انجام دادن، گفتم، یکی این که فرزانه ارسلان رو سعی کرده جلوشون رو بگیره که این هم علیهش استفاده کردن. کار دیگه ای هم که کردن، البته نه سر این صحنه، برادرم مثل هر شخص دیگه که توی تجمعات هستش، قبل از اون موقعی که یه جمعیت خیلی زیادی جمع شده بودن داشتن شعار میدادن، یه فیلمی گرفته از اون صحنه، نه از دوباره دارم میگم، نه از اون صحنه که عجمیان توش بوده، از اونجا فیلم گرفته و داخل دوربینش بوده اون فیلم. بعد از این که از اون صحنه رد میشن، چون مثلا معلومه توی یکی دوتا فیلم که به سرعت دارن از صحنه رد میشن، از اون صحنه ای که عجمیان داره کتک میخوره و ضربه میخوره، از بعد از این که حتی از اونجا رد میشن، یه مقدار جلوتر آخوندی بوده که اونم مورد ضرب و شتم قرار گرفته بوده و برادرم اونو همونجا به عنوان وظیفه پزشکیش معاینه میکنه و به حالا اون بقیه افرادی که اونجاها بودن اطلاع میده که این علائم حیاتی داره، برسونیدش بیمارستان. این یه آخوند، یه عکساش هم هستش که اونجا خونید و مالیده به یاسر اسماعیلی ساکن نظرآباد. اینو میرسونن بیمارستان و زنده میمونه، الان هم زنده است. ما باهاش تماس گرفتیم، تایید کردش که من یادم میاد، چون اونجا حالت نیمه هوشیار بوده، یادم میاد یکی اومد بالا سرم گفت من پزشکم و منو معاینه کرد و گفت این علائم حیاتی داره. بعدش ازش خواستیم که بیاد شهادت بده، والا رؤسای خودش تماس گرفت و امتناع کرد از اینکه بخواست اینو علنا شهادت بده، ولی این اتفاقی که افتاده این تمام ماجرا بوده. بعد از اون ترافیک راه میفته، میان سوار ماشینشون میشن، برمیگردن خونه، ساعت 12 شب میخوابن، ساعت 2 نصف شب یه تعدادی مأمور با لباس شخصی درو میشکنن میان داخل و با ضرب و شتم خودش همسرش رو میگیرن و میبرنش.
با توجه به توضیحی که دادید در رابطه با وکیل برادرتون، برادر شما وکیل